روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز باز شما هستم. نشست سه روزه نمایندگان طالبان با جامعه جهانی در ناروی، در اسلو پایتخت ناروی، به پایان رسید. در رابطه با اینکه ایشی نشست سه روزه چی دستاوردهایی داشت، فعالان حقوق زنان چی مسائلی را مطرح کردند، نمایندگان جامعه جهانی چی گفتند و معترضان چی خواستهایی داشتند، در این برنامه روایت امروز صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه امروز بانو شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق پوانتون کابل هستند که همی لحظه روی خط تلفن با ما هستند. بانو فرید سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا میشنوید؟
سلام علیکم، متشکر از شما هم که به ما وقت میسر شد که با شما با رادیو شما صحبت داشتم.
بسیار خوش آمدین، تشکر. در صورت بانو فرید، اولین بار طالبان، نماینده های طالبان در غرب حضور یافتن در ناروی، ناروی کشوری که در افغانستان اساکر هم داشت، اساکری که در جنگ بودن با طالبان. شما این نشست در قدم اول چگونه ارزیابی میکنین پیش از اینکه به جزئیات داخل شویم؟
بله، ما از دو بود میخواییم این نشست ارزیابی کنم. بود اولی که این بسیار مقدم بزرگ بود که تانست ناروی از بعض ارزش های حقوق بشری خود و از بعض ارزش های که با ناتو همکار بود در افغانستان از او گذشت و باز هم یک بار دیگه برای تعامل با طالب ها و اون به هدف از اینکه کمک های بشر دوستانه را به افغانستان رسانده بتانند، یا حداقل صدای خواسته های حقوق بشرانه زنای افغانستان به جهان برسانه و توسط خودشان با طالبا شریک بسازه، از این بود مایل مثبت مطالعه میکنم. ولی از بود دوم که در عین حال که هیچ کشور هنوز طالبا را به رسمیت نشناخته، یک کشور اروپایی که داد از حقوق بشر و داد از دموکراسی میزنه، باز هم زمینه مساعد کرده که با اینا سفرهای رسمی در ایتر یک کشور داشته باشند که خودش یک راه را برای طالبا باز میکنند، برای از این که خود به جهانیان معرفی کنند که ما میارهای یک دولت که باید به رسمیت بشناسیم روز به روز رو به دست آورده میتونیم، چنانچه ما را کشورها دعوت میکنند. از این بود یک تکان داد مردم افغانستان، مردمی که امروز در وضعیت گیر ماندن که از هر لحاظ هم به فقر مواجه هستن، هم به بی‌امنیتی اجتماعی مواجه هستن و هم از یک فقر اونا رو زیر فشار برده و از سوی دیگه به اولین حقوق انسانی خود هم دسترسی ندارن. از این لحاظ بودن کسایی که ایره نقد نکردن، ولی من به عنوان یک کسی که مسائل کاوش میکنم، بالاش کار میکنم، من در طرف بود مثبتش بیشتر تر فکر کردم تا به بود منفیش.
اما یک مسئله دیگه هم هست، میگم شما گفتین خب اگر طالبان در حال حاضر یک واقعیت جامعه افغانستان هستن و اونا حضور دارن، اگر اونا را نمیخواستن اینجا و فعالان آزادانه، فعالان داخل افغانستان و بیرون افغانستان هم صحبت نمیکردن، پس رای حل چی بود؟
بله، من هم از اون سبب مبود مثبت شد بیشتر تر سرش فکر میکنم. من فکر میکنم که از لحاظ از این که تانستن فعالین مدنی حداقل با طالبا روبروی صحبت کردن، چون در زمانی که مذاکراتم با طالبا بود ما فقط سیاسین در حیات مذاکره داشتیم، ما فقط نماینده حکومت حاکم در حیات مذاکره داشتیم، نه مردم عادی افغانستان، نه فعالین مدنی. و این بود مثبت شمی بود که ناروی تانست بر اولین بار فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر و فعالین حقوق زن رو به رو با طالبا در یک میز نشستن و طالبا هم با حوصله مندی گوش کردن و زنا هم با حوصله مندی گوش کردن و خواستن که از یک دستاورد داشته باشن. بله. ولی من زیاد خوشبین با دستاوردش نیستم، میشه باز بعدن تاش صحبت.
بله، صحبت میکنیم. بله، خب امروز قرار است که در ختم امروز معاون وزیر خارجه ناروی با قول رسانه‌های نروژی درخواست‌های قاطع جامعه جهانی را از دولت طالبان پس از سه روز روز گفتگو با اونا ارائه بکنن. این در حالی است که فعالان حقوق زن در افغانستان هم چند تنی که حضور داشتن به صورت کتبی خواهشای خود به طالبان ارائه کردن. به نظر شما در چنین حالتی که طالبان با فشار جامعه جهانی روبروستن، از یک طرف و داخل افغانستان هم مسئله تحتی و فقر و بحران بشری همچنان با او روبرو هستن، آیا از موقف خود در چنین شرایط اندک عقب نمیشینن به نظر شما؟
ما فکر میکنم، البته ببخشید که ما فکر میکنم که به هیچ صورت، به خاطر از اینکه در بین خود طالبان هنوز اتفاق سیاسی و همفکری سیاسی برای اداره و مدیریت افغانستان یا رهبری افغانستان وجود نداره. امروز وزیر خارجه افغانستان شاید قاطع هر آن چیزی را که از ناروی به عنوان قطعنامه از این نشست میگیره یا ابلاغی از این نشست میگیره و با خود به افغانستان میبره، گروه حقانی که قدرت کلی را در افغانستان فعلا به دست دارن تصمیم نهایی را اونا میگیرن. من فکر نکنم که وزیر خارجه فعلی طالبا از او صلاحیت برخوردار باشه که در قبال خواست از اینا بتونه یک او را حداقل یک انعکاس خوب در داخل افغانستان از او داشته باشه و تمام طالبا را که در رأس حکومت هستن با خود هم نظر بسازه که ما باید یک سلسله گذشت ها از امو وضعیت که خود ما فعلا اختیار کردیم از او باید داشته باشیم، چون گروه حقانی اصلا نمیخواهیم که از خط خود یک سانت هم عقب برن.
اما بانو فرید، یکی از اعضای که شما اشاره کردین گروه حقانی، خب یکی انس، آقای انس حقانی در این نشست حضور داشت و فعالان حقوق زن با او رو در رو صحبت کردن،
ولی از او چیز نشنیدن. دیگه فعالین حقوق زن از او چیز شنیدن نمیتونن.
منظور می بود که خب
که من سرش بحث نکنم، یک شمی است که هنوز آقای انس حقانی در لیست سیای سازمان ملل متحد قرار دارن، هنوز او به عنوان یک تروریست است. او صدها و ده ها و صدها حمله انتحاری در افغانستان سازماندهی کردن. امروز مادران هستن که اونا خون اولاد خود از حقانی، از انس حقانی میخواین. اونا بیگناه کسایی بودن که راه رو بودن، اونا محصل بودن، جوانایی بودن که برای کار بیروشته بودن، ولی حملات را که انس حقانی سازماندهی میکرد، او حملات آنقدر گسترده بود که نه تنها اونا به هدف خود دست نمیافتن، بلکه بیشترین بیگناه ها را در افغانستان، ملکی ها را در افغانستان تلف میکردن. او هنوز پاسخ سوال مرا داده نمیتونه به عنوان یک مادر. او هنوز پاسخ ده ها مادر افغانستان داده نمیتونه که چطور باز به حیث یک کسی که دستش به خون هزارها نفر آغشته بود و از سوی دیگر سپاه افغانستان، نظامی های افغانستان برای رسیدن به یک هدف بسیار بزرگ جهانی که اون محو و خاموش کردن تروریسم بود، اونا شهید دادن، تلفات دادن. ولی انس حقانی امروز باید یک آدمی که باید تصمیم بگیره سر دموکراسی، تصمیم بگیره برای ازی که زنای افغانستان چی میخواید اونجا حضور داشته باشن نخواید. من هنوز از حضور حقانی در ناروی میترسم که باز همی کدام عمله انتحاری را در ناروی سازماندهی نکنه یا کروتی نگیره، بعدا او را هدف قرار نده. آنقدر انسان است که مردم افغانستان بر رنج به خون کشانیده. فکر نکنم که انس حقانی بتانه.
انس حقانی که در کابل بسر می برد و در زندان بسر می برد، بالاخره به خواست طالبان در مذاکرات دوحه آزاد شد. در اینجا یک تناقض موجود است. اگر ایالات متحده انس حقانی را مجرم و ای اتهامات مختلفی که بالایش هست مجرم میخواند، پس چرا به خواست طالبان گوش دادند که ای باید آزاد شوند؟ و در صورتی که آزاد شده و فعلا به کشورهای اروپایی هم رفته، از یک نگاه فکر نمیکنین که اونا یا از جرم چشم پوشی کردن و یا هم اصلا او دست نداشته؟ نظر شما چیست از نگاه یک حقوقدان؟
فکر که این از جرم از شیم پوشی شده. نقد کلانی که ما بر توافقات دوحه داشتیم هم امی بود که توافقات دوحه یک توافق بود که بین طالبا و امریکا امضا شد و تمام نقاطی که به نفع امریکا باید باشه اونجا اون صورت گرفت از طرف طالبا. طالبا دیگه بالای نیروهای خارجی حمله نکردن، و همچنان خواست از اینا که بود مثل حقانی، مثل انس حقانی که اصلا باید از جرمشان کشیم پیشی و آزاد شده و 5000 نفر به می سطح به درخواست امریکا و توافقنامه که طالبا با امریکا امضا کردن بالای نظام سابق امریکا افغانستان یا همون حکومت سابق افغانستان فشار آمد و اینا آزاد شد. ولی انوز اگر این گذشت توسط امریکا و طالبا و حکومت قبلی افغانستان صورت گرفته، ولی مادر افغانستان خون فرزند خود برای انس حقانی نمی بخشه. مثلا انس حقانی صدا میکنم به عنوان یک مسلمان، دستت به خون صدها جوان افغانستان آغشته است. اونا حق الله، اگر تو مسلمان هستی حق الله را بخشیده باشه. حق الله عبد هیچ مادر افغانستان برای انس حقانی، برای حقانی ها و برای گروه طالبان نمی بخشه. بیای لذا حالا وقت مادر افغانستان، زن افغانستان با او روبرو است، قناعت بده زن افغانستان است که تو فرزند بیگناهی از اینا که برای آبادی افغانستان کار میکرد، برای درس خواندن میرفت، تو از بین میری، تو چی جواب برای از داری؟
بله.
تو اولش تو طالب باشی.
بله بانو فرید، یک مسئله است که شما او را مطرح میکنید، نظر شما محترم است، اما در حال حاضر، در حالی که با گفته شما حقانی ها هم با طالبا یک جای قدرت دارن، جامعه جهانی و معترضین و افغانای سراسر جهان و داخل افغانستان ناگزیر هستند با همچو حکومت در مذاکره و گفتگو بشینن. شما جنگ رای حل نمیدانین، پس در چنین شرایطی ببینین، اگر برگردیم به گذشته ها، در دهه در دو دهه‌ای که طی شد پس از فروپاشی حکومت طالبان، وقتی که در حکومت موقت و پس از او در حکومت آقای کرزی چهره‌هایی بودن، کمیسیون مستقل حقوق بشر شمار زیاد از اونا را به جنایات جنگی هم متهم کرده بود، اما اونا همچنان حضور یافتن، یا چنبوش جانه جامعه جهانی یا اونجا هم ادامه دادن. در حال حاضر هم چنین یک وضعیت است. طالبان به گفته شما شبکه شمار از اعضای شبکه حقانی سابقه فعلا دارن. بعد از که بالاخره یک حکومت تشکیل شود و یک سیستم قضایی موجه وجود داشته باشه، در اون صورت میتونیم که بعدن این مسئله را راجع بسازیم به مسائل قضایی. فکر نمیکنین که بر فعلا در قدم اول برای که مذاکرات یک شکل بگیره و بالاخره به یک رای حل برسیم از این مسائل کتمان بکنیم، یا یکی از خواستهای معترضین میست که با اونا اصلا صحبت نمیکنیم؟ نظر شما چی است؟
ببینین، یکی صحبت با افراد است، یکی صحبت با خود نظام که طالبا فعلا که نظام گفته نمیتونیم حکومت یا قدرت را که طالبا اونجا داره. من فکر میکنم بعض افراد در داخل امارات طالبا به نام خودشان افراد قابل از این نیستن که کسی امرای دینا مذاکره کنه.
بله.
لذا ما افراد باید جداگانه مورد مطالعه قرار بدیم. فعلا وضعیت در داخل افغانستان به این قسمت اومدیم، اگر ما عقب بریم، مثلا من خودم سیاف خودم مقابل خودش انتقاد کردم و سیاف از من عذر خواست که بله بعضی کارا در اون جریان شده، اگر اونا در کل در جهان عذر خواهی نکردن، ولی با هر فرد افغانستان شدن اونا عذر کردن. اونا با هر فرد افغانستان خواستن گناه های را که مرتکب شده بودن اون را تلافی کنن. وقتی سیاف میره پوانتون ایجاد میکنه و در اینجا جوان ها درس میخونه، این خودش یک راه تلافی از اون وقت بود. من در پوانتون سیاف درس میداده، ولی آل چقدر طالبا مرا خود گذاشتن با پوانتونی که خودشان ایجاد کنم من برم درس بدم، یا من بیشنم با حقانی صحبت کنم؟ آیا حقانی مرا پذیرفتن میتونم من مقابلش بیشنم صحبت کنم؟ هرگاه حقانی و حقانی ها اجازه بده که زن افغانستان به مقابلشان بیشینه امرایشان صحبت کنه، لذا ما او وقت زن افغانستان از گناه های اینا خواهد گذاشت. البته این حرف جداست. من که میگم بود مثبت داشتیم مذاکرات این کنفرانس در نروژ، روی زنگی بود مثبتش من تاکید بری دارم که بالاخره تعامل با طالبا به نفع مردم افغانستان اگر باشه، به نفع از اون مردمی که درگیر فقر و درگیر ناامنی اجتماعی هستن اگر باشه، میشه که زنا هم کنار بیاین. ولی اگر طالبا از خط خود هیچ کنار گیری نمیکنن، این مشکل است. چنانچه خبری که من امروز شنیدم، تقریبا 100 نفر که باید از افغانستان انتقال دادم ایش کنها قضات زن و مردی بودن که اینا نمیخواهد طالبا، از طالبا اونا مخفی بودن، اونا باید پروازه که میخواستن از مزار شریف حرکت کنن و به ابوظبی برن، تیاری از اونا پروازش استاب شده و تمام 40 نفر زن و مرد قاضی را اینا دستگیر کردن و همچنان بعض کسایی که در مساد خارجی کار میکردن اینا دستگیر کردن و تحت بازپرس قرار دادن. پس اینا به چی صلاحیت افراد عادی افغانستان که از ترس طالبان فرار میکنن اینا بازپرسی میکنن؟ از اگر اینا افراد را که میخواین افغانستان را ترک کنن و از گیر طالبان فرار کنن اینا دستگیر میکنن و از تحقیق میکنن.
مسئله ایست که در این مورد خاص هنوز مشخص نشده که آیا اونا با اسناد قانونی میخواستن فرار بکنن یا نه.
چرا پاسپورت داشته؟ کلشان پاسپورت داشته، کلشان با اسناد قانونی افغانستان ترک میکرد.
بله. در صورت یکی از مواردی که یکی از فعالان حقوق زنان هم در اینجا مطرح کرد، مسئله ناپدید شدن شماره از بانوان در کابل بود. یکی دو تن از بانوان که فعالان جامعه حقوق زنان و جامعه مدنی بودن که ناپدید هستند و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم ایرا گفته که در بین طالبان کسایی هستند که از اوامر سرپیچی میکنند. پس همی هم معلوم است که از همی گفته و چنانچه اونا هم گفتند در میان صفوف طالبان هم افرادی هستند که تا هنوز به تمام اعتدال و میانه‌روی که طالبان علاقمند او هستند اعتنایی ندارند. مثلا به اساس گزارش ها گفته می شد که در میان طالبان گروهایی که در دوحه مشغول گفتگو بودند و مذاکرات از ماها به این طرف دنبال کرده بودند آدمای معتدلتر و میانه روتری بودن که ظاهرا شباهت با او طالبایی که در دهه 90 در افغانستان آمدن نداشتند. و اما گروه دیگه یا جنگجویانی که یا کسایی که در صفوف جنگجویان طالبان بودن از اینا متفاوت هستند و تندروتر هستند. خب این یک واقعیت است که هست، اما به نظر شما، به نظر شما را میخواستم که طالبان در چنین شرایطی چقدر امو طالبای سابق هستند و چقدر افراد میانه روتر و معتدلتر هم هستند و اینا در حال پاکسازی صفوف خود هستند؟
ببینید ما از طالبای میانه رو انکار نمی کنیم و او طالبای هستند که یک بار دیگر هم حکومتداری رو در افغانستان تجربه کرده بودن، یک حکومتداری ناموفق و ناکام. لذا اونا امروز به طالبای میانه رو تبدیل شدن و ضرورت هم ایجاب میکنه که اینا در حکومت از اینا باشن. ما از اونا این کار نمیکنیم، روشای از اونا که میانه روی دارن قابل قبول، ولی اونا هم باید که بدانن که هنوز اینا حداقل نتونستن صفوف خودم مدیریت کنن، چون در صفوف از اینا برعلاوه از کسایی وجود داره که با اینا هم نظر نیستن، در صفوف از اینا کسایی قرار دارن که اونا 30 سال شهر ندیده بودن. اونا در 13 سالگی اگر به کو برده شده بود توسط طالبا و افرادشان، اونا امروز عملا در داخل شهرهای افغانستان طلا به دستشان با چهره های بسیار وحشتناک بالای مردم حکومت میکنند و از سوی دیگر طالبای میانه رو ادعا میکنند که ما امنیت در افغانستان تامین ساختیم. اگر اینا امنیت در افغانستان تامین کردن، چی ضرورت که شهر و بازار و سرک و کوچه کابل و مزار و هرات و تمام ولایات افغانستان اشخاص مسلح که حتی اطفال ماچره های از اینا وحشت دارن، زنای ماچره های از اینا وحشت دارن، اینا در هر جای گشت گذار کنن. اگر اینا امنیت تامین کردن، لذا چهره نظامی را از شهرها بردارن تا مردم حداقل از لحاظ حقوق اساسی خود به عنوان یک شهروند آرامی احساس کنند. لذا ما فکر میکنیم این دو گروه، گروه میانه رو و گروه تندرو از اینا هنوز بین هم توافق حاصل نکردن، لذا مدیریت یک شهر برایشان سخت است، چی بانه که مدیریت یک کشور.
فکر نمیکنین که همراه با مرور زمان با این که طالبان مستقرتر شوند و افراد به گفته شما میانه روتر و یا آدم های حرفه‌ای در صفوف طالبان داخل شوند آهسته آهسته این مسائل حل شوند؟
این زمان کار داره، بله، ولی در مدت این زمان ما تلفات بشری رو اونجا بیشتر می داشتن باشیم، نقض حقوق بشری رو بیشتر می داشتن باشیم. وقت شب به خانه یک زن داخل میشن، او رو می برن و طالبان میگه ما خبر نداریم، اینا مسکوت شدن، ما خبر نداریم، ما دستگیرشان نکردیم. پس شهروند افغانستان این را از کی بپرسه؟ در این صورت هیچ کس در خانه خود آرامی احساس نمی کنه، چون هنوز اینا افراد را دارن که غیر مسئولانه سلا به دوششان است. بله. در پسته های شهری فایر میکنن، زنا و اطفال تلف میشه. این زمانی که اینو آغاز کردن و اینی کار که حداقل امنیت فیزیکی شهروندان تامین شوه، اونجاست که مردم به این عقیده میشه که اینا به طرف حکومت داری میرن، اینا میانه روی رو در بین خود انکشاف میتن، اینا تغییر کردن، و با این تغییر مردم امرایشان یک جای میشن به حکومت داری.
بله. خب این مسئله شاید زمان میگیره و اونا هم بر حفظ امنیت در قدم اول ناگزیر هستن. بله.
گرفته نمیدونم این حیات ما به خطره.
کاملا. اگر برگردیم به یک مسئله که در این نشست مطرح شده بود، چنانچه حال که بیش از 5 ماه میشه طالبان بر افغانستان مسلط هستند، از روز اول تا حال این مسئله را جامعه جهانی از طالبان خواسته و هم تشکیل حکومت همشمول است. به نظر هر کس تعبیر متفاوتی از حکومت همشمول داره. تعریف شما از حکومت همشمول چیست؟ آیا در چنین حالت یک حکومت همشمول میتونه جوابگوی همه نیازها باشه؟
ببینید، یک وقت ما حکومت همشمول میگیم به مفهوم تئوریکش که ما بریم او حکومت است که در او اراده کل مردم انعکاس داشته باشه، موجودیت فیزیکی افراد نیست، اراده کل مردم، یعنی از طریق انتخابات آمده باشه. بعد به حالت بسیار استثنایی که طالبان آمدن قدرت را دست گرفتن، زمان اینا میتونه یک حکومت همشمول ایجاد کنن که اینمی گروهی که فعلا در قدرت هستن اینا وعده بدن که یک سال بعد، دو سال بعد یا حداقل 4 سال بعد ما میتونیم انتخابات برا بندازیم و توسط یک انتخابات یک حکومت همشمول ایجاد کنیم. این هم یک نظر میشه و این هم یک وضعیت میشه که جهان معتقد به این میشه که اینا رو همکاری کنه که اینا به طرف یک انتخابات میرن. تا فعلا چنین وعده را اینا به مردم نداره. پس در این صورت ما چطور از یک حکومت همشمول تعریف کنیم؟ از حکومت همشمول ما وقت تعریف خوب کردن میتونیم یا به آرزوی از اون میتونیم بگیم که طالبان به اون طرف میرن که اینا سر افراد فکر نکنن، اینا بلکه سر گروه های مختلفی که جامعه را تشکیل دادن سر رو فکر کنن. مثلا در حکومت همشمول یک نمایندگی از زنهای افغانستان باید شود، نمایندگی از جوانها باید شود، نمایندگی از دموکرات ها باید شود، نمایندگی از احزاب مختلفی که در افغانستان شکل گرفته باید وجود داشته باشه. باز از او به طرف قوم بریم. اینا فقط حکومت همشمول تعریف میکنه که پشتون ها هم هست، تاجیکا هم هست، ازبکا هم هست. من قوم مطرح نمیکنم با حکومت همشمول، من گروه های مختلف اجتماعی،
یعنی منظور شما یک تنوع سیاسی است
از لحاظ فکری و از لحاظ عملی بتونن در حکومت داری سهم داشتن
و یک نوع تنوع سیاسی منظورتان است.
بله.
اگر قرار است که انتخابات برا بیفته، خب باید یک تنوع سیاسی یا تنوع سیاسی باشه، جهتگیری های مختلف تا بالاخره حکومت همشمول تشکیل شود یا حکومت ائتلافی. یکی از مسائل دیگه که عموما سرش تاکید میکردن و طالبان چند بار هم گفتن مسئله حقوق زنان ادامه تحصیل است. در آغاز یکی از انتقادات جامعه جهانی همی بود که دختران جدا کردن و با اونا اجازه درس نمیدن. خب یک مسئله را باید بپذیریم که در جامعه افغانستان از سالها به این طرف مکاتبی که بوده لیسه‌ای بر دخترها بودن، ما ملاله زرغونه رابیه بلخی که دخترها جدا درس میخوندن و پسران جدا و صرف در پوانتون بود که در صنف یک جا میشتن. اما در آغاز این مسئله بسیار برای جامعه جهانی بسیار تکان دهنده بود و روی مسئله فکر میکردن. آیا در شرایط افغانستان چی فکر میکنین که چی نوع تدریس و چی نوع ادامه تحصیل برای دخترها جایز است و چی چیزی باید بکنن، چی تغییر باید وارد شود؟
ببینید، من فکر میکنم که طالبان اگر میخواین که به این خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان لبیک بگوین، اینا یکی از کشورهای دیگه اسلامی منطقه را یا هر کشور اسلامی را خودشان انتخاب میکنن، او را به عنوان یک مدل برای خود انتخاب کنن و مطابق احکام دین اسلام اجازه بده که دخترها درس بخونن. من خودم در سال 1359 از افغانستان از یکی از لیسه های ولایت افغانستان که در جوزجان قرار داشت فارغ شدیم. لیسه ما جدا از بچه بود. هیچگاه در افغانستان بسیار محدود در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان فقط دوره ابتدایی مکتب که صنف اول تا به 5 تا به 6 در بر میگرفت بچه‌ها دخترها اطفال در صنف یک بودن. به مجردی که اینا به صنف 7 داخل میشتن پس مکاتب جدا بودن و هیچ پسر به مکتب دخترانه نمیتونست درس بخونه. این واقعیت ما هم پذیرفتیم، جامعه افغانستان و یک جامعه اسلامی هم، و ما هم از این کار را میکنم و سازمان ملل متحد و فعالین حقوق بشر هم نباید از این کار کنه. جدایی هر دو سنکا در دوره مکتب در یک کشور اسلامی کاملا یک امر عادی است، باید هم باشه. که چین چیز بوده و طالبا حالا این درست نمیگن که ما مکاتب رو میخواییم جدا بسازیم. یکی حرف جدا بودن مکاتب است، یکی حرف مضامینه که در مکاتب تدریس میشه. سالهای سال است که در افغانستان مکاتبش برنامه هایی تدریس میکنه که او در یونسکو قابل قبول بوده و در کل کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی اونا قابل تدریس و مضامینه. اینا میخواین مکاتب شروع شه و اصلاحی را که برای مکاتب میارن، دختر و بچه جدا بود در مکاتب افغانستان، اصلاحی را که در مکاتب میارن اونا سر بعض علوم نامش علوم غربی مانده، مثلا ریاضی، فیزیک، کامپیوتر، انگلیسی را نمیخواین که دخترها بخونن، یا علوم انسان شناسی را اصلا نمیخواین که در مکاتب و تدریس شود. فقط خلاصه میکنن مکاتب دخترها را به مدرسه که چند مضمون علوم دینی تدریس شود و اونا میگن که حتی به مردا هم میگن که بعض علومی که مسلمان ها را نارام میسازه نباید مردا او را درس بخوانم یا دورش را درس بخوانم. با اینی عقاید بسیار بنیاد درانه خود اگر مکاتب این آغاز میکنن با سه مضمون قرآن شریف، تفسیر و عقاید دری و پشتو میباشد که مکاتب در عصر امروز برای دخترای افغانستان قابل قبول نخواهد بود. حرف از اینا تنها جدایی فیزیکی نیست، اونا مطمئن هستند که مکاتب دخترانه در افغانستان جداست، مکاتب پسرانه جداست، اونا مضامین میخواهند تغییر بدن. مثلا دو تا تشویش داره زنهای افغانستان که آیا من مسئول به طرف مکتب رفتم میتونم، یکی دوم میشه آیا من در مکتب چی میخوانم، چی درس داده میشه برای من، چی میخوانم و کی او را درس میده. این بسیار مهم است برای شاگرد و برای معلم افغان.
آیا نصاب درسی مشخصی از طرف طالبان خانم فرید آیا نصاب درسی مشخصی از طرف طالبان ارائه شده؟
کتبی چیز ارائه نشده ولی بیانات را که اینا دارن، مثلا من چند روز پیش سر یک مقاله تحقیقی کار کردم، من پیدا کردم که یکی از نماینده های امر بالمعروف و نهی از منکر از وزارت حج و اوقاف که در مزار شریف بود، او در اونجا به صراحت گفت که در کسب علم بر زن و مرد فرض است در اسلام، ولی اینجا تعبیر غلط شده که تمام علوم زنان نمیتونن بیاموزن، فقط علوم دینی را میتونن بیاموزن. این تغییرهای شخصی در بین خود از اینا کرامت پیدا میکنه و میره به طرف معارف افغانستان. لذا من فکر میکنم که در بر شروع مکاتب افغانستان که فیزیکن دخترها به مکتب میرن، تاکید بر مفردات پذیرفته شده جهانی که یونسکو و جهان او را پذیرفته و با تمام کشورهای اسلامی هم تدریس میشه، تاکید بیشتر بر او باشه که نشاید که روز شبه که در فقط در مکاتب افغانستان، مکاتب دخترانی افغانستان و مدارس دینی تبدیل شه.
تشکر بانو فرید. فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مانده. با آنچه گفته آمد بالاخره نشست تمام شد و این نشست همراه با نگرانی های فعالان جامعه مدنی، خشم معترضان در اروپا و امریکا و جاهای مختلف هم همراه بود. طالبان برمیگردند با فهرست از خواهشات جامعه جهانی، فعالان حقوق زن و همچنان خبرنگاران و روشنفکران. فکر میکنیم که در چنین شرایط این نشست تاثیرگذار بوده باشه بر طالبان با این فهرست بلند بالایی که جامعه جهانی و فعالان حقوق زن و خبرنگاران و روشنفکران ارائه کردن، اونا قابل پذیرش باشه بر طالبان و یا هم بر فعلا امکان نداره و زمان این مسئله رو معین خواهد ساخت؟ نظر شما را میخواستم.
من فکر میکنم برای میانه روای طالب های تا یک حد با یک تغییری که باز اونا هم شاید خواستای خدا بگوین تا یک حد قابل پذیرش خواهد بود و مجبور هم هستن که قبول کنن، چون حکومت داری برشان سخت شده و بحران بشری و بحران اقتصادی در افغانستان روز به روز افزایش حاصل میکنه. من فکر میکنم که میانه روای از اونا شاید فشار بالای گروه های تندرو بیارن که یک تغییر دایی بیارن، ولی همونطور که شما گفتین من فکر میکنم بسیار زود اونا اصل عمل نشان نمیتن، بسیار زود نمیتونن بگوین که ما چی میکنیم، ولی مدت زمانی که سپری شد اینا مجبور میشن که بنابر مجبوریت ها بعد از تغییرات هم میپذیرن، ولی باز در بین خودشان هم مشکلات ایجاد میشه که حکومت داری را برشان سخت میسازه و خصوصا برای افرادی که اینا هنوز تحت مدیریتشان نیست، که اونایی هستند که سلاح دارن و قماندانای جنگیشان هست که هنوز امرایتونا به توافق نرسیدن.
اما تا او وقت چی باید کرد؟ تا چنین وقته.
ما بازم میگم که اشتباه کلانی که در افغانستان صورت گرفت بسیار زود بود که طالبان باید با قدرت میرسیدن. باز هم تو وقت مردم افغانستان تلفات میده، مردم افغانستان در حالت فرار از افغانستان هستن، مردم افغانستان تلفات جانی خود دارن، مردم افغانستان به بحران بزرگ اقتصادی بشری و روانی مواجه هستن. ما اگر در اینجا آمدیم، ما در یک جای رفتیم خودم از اون ساختیم، ولی اولاد ما، برادر ما، خواهر ما نیز در افغانستان هست. لذا نیم ما در بیرون از افغانستان آرام هستیم و کل مردم افغانستان جز از بدن ما هستن. نیم ما در بیرون از افغانستان آرام هستیم و نیم در داخل افغانستان. از قدر زمان طولانی میشه، اما قدر تلفات انسانی در افغانستان بیشتر شده. ما امیدوار هستم که جامعه جهانی و کشورهای همکار افغانستان به حد حمایت کنند مردم افغانستان که زمان و زمان کمتر این تغییر به افغانستان بیاید.
بی‌نهایت تشکر بانو شهلا فرید از حضور شما در برنامه و از اینکه نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردید. شب خوشی بر شما آرزو می‌کنیم. شنوندگان عزیز، توجه کنید به برنامه صدای شما ستاسو غک.